الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إن كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فس حکمت نسمتیه فی کلمت فاطمیه. قوله سبحانه سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. قول خداوند سبحان که میفرماد سبحان الذي منزه است آن کسی که خلق کرد ازواج را به تمامهی، از آنچه که زمین می رویاند و از نفوس آنان و از آنچه را که نمی دانند. این آیه سبحان قبلا در مباحث تفسیری با عزیزان که بحث داشتیم در معنای سبحان که به معنای منزه بودن و تنزیهه، که کلمه سبحان از سبحه به معنی شناوریه، شناست. بعد گفتیم خب سبحان چجور به معنای تنزیه شده که سبحان الله منزه از خدا، سبحه شنا، چجور آمده معنای تنزیه پیدا کرده. قبلا هم گفتیم باز برای عزیزان در کلام عرب معانی و مفاهیم، اکثر مفاهیم و معانی مشتق از کلمات مادیه، از کلمات طبیعی و مادی استعاره گرفته میشه برای مفاهیم. مثال زدیم، مثالهای خیلی فراوان مثال زدیم، مثلا اقتباس، اقتباس کردن یعنی قسمتی از کلام یک کسی رو گرفتن و در نوشته خودت بیاری، اینو میگیم چی الان؟ اقتباس. در حالی که اصل لغت اقتباس از قبس یعنی پاره آتش، گرفتن پاره آتش از جایی. قدیم آتش میخواستن، کبریت نبود که، آتش باد میرفتن از نونوایی این مقدار آتش میگرفتن میآوردن. این کار رو بهش میگن چی؟ قبس، اقتباس، گرفتن پاره آتش. حالا این آمده استعاره گرفته شده برای اینکه شما قسمتی از کلام یک کسی رو میگیری و در کلام خودت استفاده میکنی. پس مفاهیم و معانی که هست اینا یک ریشه ای در کلمات طبیعی و مادی داره، اون مفاهیم. سبحان هم از این سبحه شناگریه. در کجا میشه شنا کرد؟ جایی که مایع باشه، آب باشه، اونجا میشه شنا کرد. شما به لبه ساحل برسی دیگه شنا نمیتونی کنی. پس اون حدی که مانع از حرکت شما میشه و جلو شما رو میگیره، اگر ما بخواهیم بگیم این موجود این حد را ندارد و هر چه شنا کنی در آن جا دارد، اینجوری بخواهیم بگیم میگیم سبحانه، یعنی حدی نداره که دیگه نتونی شنا کنی، نتونی سیر کنی. کنایه از اون چیه؟ بی حد بودنه، بی کرانه بودن، دریای بی کرانه، دریایی که ساحل ندارد. پس سبحان که از سبحه به معنی شناگری گرفته شده به این جهته که معناش هم چیه؟ اون تنزیهه، تنزیه از حد، که خداوند سبحانه، خداوند حدی نداره که به اون حدش بخوای برسی. خب سبحان الذی، سبحان است آن کسی که چیکار کرده؟ خلقه، خلق کرده است. خلق هم به معنای آفرینشه، حالا به معنای تقدیر اندازه زدن هم هست اصلش. یه چیزی رو که برش میزنن برای کاری او رو میگن مثلا خلقه. اختلاق، دروغ ساختن، که خودش ساختن دیگه، ساختن دروغ رو میگیم اختلاق. منزه است آن کسی که خلق کرده است ازواج رو. ازواج، زوج از باب چیه؟ اعداده. کلها. اینجا نکته ای رو دقت کنید عزیزان، نکته شیرینیه. فلاسفه علوم رو سه قسم تقسیم میکنن و شما میدونید فیلسوف وقتی که چیزی رو تقسیم میکنه دلیلی داره برای اون تقسیم کردنش. وقتی میگه سه قسمن، این اقسام با هم کاملا متفاوتن، باید تفاوت جدی درش باشه که بخواد چیکار کنه؟ سه قسم بدونه. دیگران غیر فلاسفه مثلا یه اتاق ممکنه بیا بگید این یه قسم، این یه قسم، این یه قسم، خب این سه قسم شد، سه تا قسمت از یه اتاقو. اما فیلسوف میگه نه، عقل من میگه این یک اتاقه، سه تا قسمت نمیدونه. اگر سه تا قسمت بخوام کنم باید این اقسام با هم تفاوت داشته باشن که بشن سه تا. حالا سه قسم میدونن علوم رو: علم طبیعیات، علم ریاضیات و علم الهیات. علم طبیعیات، ریاضیات، الهیات. خیلی زیباست، خیلی دقیقه این تعریفی که کرده اند که تمام اقسام علوم در ذیل این سه تا قسمت، ذیل این سه تا تقسیم بندی قرار می گیرند. خب حالا چجوری اینا، چرا سه تا قسمت میکنن؟ ریاضیات، طبیعیات، بالاترش ریاضیات، بالاترش الهیات. در همین آیه میبینیم اشاره میشه به این مطلب. طبیعیات، عالم طبیعت، عالم کون و فساده. کون یعنی بودن، فساد یعنی نابود شدن. عالم طبیعت، عالم کون و فساده. شما یک نهال سیب میخواد درخت سیب بشه، برای اینکه اون درخت بودن متکون بشه به وجود بیاد، باید صورت نهال چی بشه؟ فاسد بشه. اون صورت باید فاسد بشه تا این صورت متکون بشه. بعد شکوفه میزنه، شکوفه میاد تبدیل به سیب مثلا کوچولو میشه، بعد اون میاد تبدیل به سیب درشت میشه و بعد میرسه و بعد از درخت جدا میشه و میفته. تمام این مراحل، هر مرحله‌ای که کون پدیدار میشه، یک فسادی همراهش داره. یعنی باید صورت قبلی فاسد بشه تا صورت بعدی متکون بشه. در تمام این عالم اینجوریه، در تمام این عالم این کون و فساد هست. حالا در اون بحثای حکمت متعالیه، حرکت جوهری که این کون و فساد رو می‌بینیم دم به دم، اصلا دم به دم این عالم در حال کون و فساده. یعنی کون و فساد در تار و پود این عالم هست، در تار و پود عالم طبیعت. هیچ چیز بقا نداره، ثبات نداره. هیچ چیز در دو زمان به یک منوال نیست. حتی کوها هم همین شکل. همه این موجودات عالم کون و فساده. اما ریاضیات چطور؟ آیا کون و فساد در ریاضیات راه داره؟ بگید. کون و فساد در ریاضیات راه نداره. دو تا چهار تا هزار سال پیش چند تا میشد؟ دو تا میشد چند تا؟ چهار تا. هزار سال دیگه میشه چند تا؟ چهار تا. پس کون و فساد درش راه نداره. دو ضرب در دو، یک میلیون سال قبل با یک میلیون سال آینده، تفاوتی درش راه نداره. ثابتن قواعد ریاضی، ثابتن، ثابتاتن. هیچ کسی نمیتونه اونا رو تغییر بده. درسته؟ اصلا دست کون و فساد به اونها نمیرسه. دست کون و فساد به ریاضیات نمیرسه. پس ریاضیات، علم ریاضیات بالاتر از علم چیه؟ طبیعیاته. خب از اون طرف ریاضیات حاکم بر طبیعیاته. چیزی در این عالم نیست، در عالم طبیعت چیزی نیست که ریاضیات بر او حاکم نباشد. انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با قدر آفریدیم. این قدر چیه که خداوند میگه ما هر چیزی رو با قدر آفریدیم؟ قدر در روایت داریم میفرماد قدر یعنی هندسه. هندسه آقا جان میفرماد هندسه معرب اندازه است. اصلش بوده اندازه، رفته به زبان عربی شده هندسه، اندازه. میگه هر چیزی رو که ما آفریدیم اندازه داره. اندازه یعنی چی؟ یعنی ریاضی. دو متر، یک سانت، پنج عدد، سه کیلو، همه چیز. یعنی ریاضیات در تار و پود طبیعیات ساری و جاریه. تمام این عالم بر اساس ریاضیاته. حالا اینکه اشیا که آفریده شده اند، تناسبی که در بین اعضای اونها هست، آقا این چشما چقدر باید با هم فاصله داشته باشن؟ یه قاعده ریاضی داره. بینی چقدر باید کشیدگی داشته باشه؟ لبها چجوری باید باشن؟ چه اندازه؟ سر گرد مدور، اونم با چه شکلی، چه اندازه‌ای، چه قانونی. استخون‌ها، قوسی که در طبیعت هست، شما اکثر استخونبندی های موجودات رو نگاه کنید قوس داره. شما دندونای خودتون صافه؟ ها؟ نه، قوس داره. با زبون داخل دندونتو لمس کن میبینی؟ قوس داره. بزرگترشو بخوای ببین دندون فیل، قوس داره. بهترین حالت برای نشکستنه، برای نشکستن. استخونهای ساق، ساق دست، ساق پا، اینا صافن؟ نه، اونا هم قوس دارن. یعنی طبق یک قاعده ریاضی تمام اینها، تمام این عالم، تمام حیوانات، گیاهان، هر موجودی رو که شما ببینید طبق قواعد ریاضی، انا کل شیء خلقناه بقدر، به قدر آفریده شدن، اندازه دارن. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی در نزد خدا مقدار داره. لذا عمل شما هم، شنیدی میگن 70 تا ثواب داره، 70 تا. شما ثواب چجوری میگه 70 تا؟ میگه بله، حساب داره، این عالم بر اساس حسابه، عالم بر اساس حسابه. عمل شما حساب کتاب داره که چند تا ثواب بش بدن، بعد هر ثوابی چه مقداره. خب بعضی چیزها رو مثلا شما الان کامپیوتر، همون گوشی که دستته، مثلا میگید اینجا 10 مگابایت ذخیره میکنه. 10 مگابایت یه واحد اندازه‌گیریه دیگه، برای مثلا حجم اطلاعات، مقداره. آقا صوت چند دسیبل مثلا مقدار این حجم این صداست، واحد اندازه‌گیریه دیگه، حساب داره، کتاب داره. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره، اندازه داره. انا کل شیء خلقناه به قدر، ما همه چیزو با قدر، با اندازه آفریده ایم. یعنی ریاضیات. آن فلاسفه چه دقتی داشتن، چه دقتی این حرفا رو از کجا آوردن. بعد بالاتر از ریاضیات گفتیم چیه؟ الهیات. الهیات دیگه ریاضیات بر نمیداره. شما خدا رو دیگه نمیتونی اندازه بگیری، چون سبحانه، سبحان الذی خلق الازواج، او دیگه خوی زوج نیست، او دیگه ریاضیات اونجا کار نمی کنه. اونجا دیگه فوق ریاضیه. جبرئیل رو نمیتونی بگیم چند متره، چند کیلومتره. اونجا دیگه فوق ریاضیات میشه. از اون کسایی که یه بار گفتیم مثلا بعضی از الهیدان های مسیحی قد خدا رو اندازه گرفته بود، گفت تو چند هزار کیلومتره. یعنی نخونده دیگه بیچاره، فلسفه نخوندن. با الفبای فلسفه، الفبای عقل، با الفبای عقل آشنایی نداره که بابا ریاضیات مال این عالم طبیعت، مال خلقه. سبحان الذی خلق الازواج، این زوجیت مال مرتبه خلقه که ریاضیات برش حاکمه. او خودش فوق این هاست. سبحانه، منزهه. از اینها رو دیگه بر عدد بر نمی داره، شکل بر نمی داره، زوج و فرد دیگه بر نمی داره. فردم که هست نه مثل فرد ریاضی، فرد عددی، واحد عددی نیست. خداوند وحدتش وحدت عددی نیست، که در نهج البلاغه چندین جا آقا امیرالمومنین دارن که خداوند واحد عددی نیست. یه دونه خدا بگیم، از یه دونه مال خلق اینها. چرا؟ الهیات چیه؟ فوق ریاضیاته. چه تقسیم بندیه زیبا جالب. و همین تقسیم بندی رو شما اینجا تو این آیه دارید مشاهده میکنید. سبحان منزه، اصلا این چیزها رو بر نمیداره. الذی خلق الازواج، خلق کرده است ازواج را. خلق ازواج چی شد؟ ریاضی شد. ازواج کلها مما تنبت الارض، دیگه زمین رویدن اینا دیگه میشه چی؟ طبیعیات. و من انفسهم، باز از طبیعیات. و من ما لا یعلمون، و آنچه که اونا از علمشون نمیرسه. خیلی چیز هست که شما نمیدونید. الان تازه یه مقدار حالا علوم پیشرفت کرده، نوترون و پروتون و ذرات اتمی، اونا رو هم باز میبینیم چقدر ریاضیات تو تمام اینها، این زوجیت در میان اینها ساری و جاریه. و چقدر چیزهای دیگه ای که باز ما نمیدانیم. ما دانسته هامون در مقابل ندانسته هامون خیلی اندکه. یا آقای رفته بود بالا منبر، آدم خوبی بود، کسی ازش سوالی کرد، گفت نمیدانم. سوال دومی رو پرسید، گفت این رو هم نمیدونم. سوال سومی رو پرسید، گفت این رو هم نمیدونم. گفت تو که اینا رو نمیدونی پس رفتی بالا منبر چی کار کنی؟ گفت من به اندازه داناییم بالا رفته ام. اگر به اندازه نادانی بالا میرفتم که به سقف ثریا میرسیدم. من 5 تا پله منبر رو آمدم بالا، به اندازه که میدونستم پاگوشم آمدم بالا. اونایی که نمیدونم که به سقف ثریا میرسه. لا ادری نصف العلم. آقا نمیدانم نصف دانستن است. چرا؟ مگه همه نمیدونن که نمیدونن؟ ها؟ جواب بدید. همه نمیدونن که نمیدونن؟ نه، ندانستنشون رو نمیدونن. تا حالا کسی رو دیدید که بگه من عقلم کمه؟ کسی اعتقاد داشته بگه من عقلم کمه؟ به قول جناب سعدی میگه گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد. گر از بسیط زمین عقل منعدم، اصلا عقل رو بردارن از زمین، گمان نرسد هیچ کس را که نادانم. حالا اگه درست خونده باشم شعر ایشونو، میگه هیچ کس فکرم نمی کنه که من نمیدونم. به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم، از گمانش هم نمی کنه که من نادانم. خیلی عجیبه. حتی اعلام کنن آقا عقل دیگه رفته، میگه خب باش رفته باشه من. بله، به همین جهت میگه بگی نمیدونم نصف علمو داری، به نادانی برسی چون میفتی دنبال دانستن. اینکه برسی نادانی، آقا نصف علمه. چرا نصف علمه؟ نکته‌ای بگم قبلا شاید گفته باشم براتون، چرا نمیدانم نصف علم است و اکثر مردم به این نمیدانم عالم نیستند؟ ببینی شما برای اینکه بدانی که نادانی باید علوم را علم داشته باشی، به علومی هست که من اینا رو ندارم، اون موقع میگی نادانم، درسته؟ پس باید یه علم کلی به علوم داشته باشی که چنین علومی هست و من نمیدانم، پس یه علم کلی پیدا میکنی. ها، به همین جهت لا ادری نصف العلم میشه، یعنی یک علم کلی، طرف حالا به جزئیاتش نمیدونه ها، ولی در کلیات میدونه علومی هست که من اینها رو نمیدونم. اون آدمی که فکر میکنه میدونه چون اونا رو نمیدونه اصلا چه خبرهایی هست، چه خبرهاست، خدایا که ندارم خبری. یه بار محضر صاحب کتاب بودیم، شون صحبت کردن از یه عالمی که ایشون حالا اگر اشتباه نکنم از این 28 حرف 28 حرف الف ب ت س ج چ ح خ د ز چند هزار علم بیرون میاد، چند هزار علم از همین 28 حرف الف ب ت س ج چ، که کتابی هم نوشته بودن که ظاهرن فهرست علومی بودی که از اینا بیرون میاد. بعد آقا جان میفرمود حالا ایشون از 28 حرف گفته بود یک بار شطور من میتونم بنویسم. بعد ایشون فرمودن آقا امیر مؤمنان میفرماد من از یک با بسم الله 70 بار شطور میکنم، یه با بسم الله که بنده اونجا عرض کردم که آقا جان با این همه حرمان چه باید کرد، با این همه نداری، این همه علوم که ما حرمان محرومیم نداریم. فرمودن بله این شعر رو من یه وقتی در حالی بودم سرودم، چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. چه علومی هست که ما بی خبریم، چه علومی هست. و من ما لا یعلمون، ببینید خلق الازواج کلها فرمود دیگه ها. بعد فرمود من ماتم به طول عرض، اون چی که از زمین می رویه، و من انفسم، و از خودشون، و از آن چرا که نمی دانند. یعنی همین دوتا رو فقط شما شاید بدونید، اون که از زمین می رویه و از خودتون، تازه از خودتونم بی خبرید. حالا شاید طرف بگی من خودمو می شناسم، و من مالا یعلمونش چقدر زیاده که همه اینها زوجن. خدای سبحان در سوره یاسین قرآن فرموده است پاک و منزه است آن که همه را از آن چرا که زمین می رویاند و از نفوس بشر و از آن چرا که بدان آگاهی ندارند جفت آفرید. ازواج را مصادیق بیشمار است، زوجها مصداق فراوان دارند دیگه، کل خلایق چی میشن؟ ازواج میشن دیگه، چون خلق الازواج کلها، خلقت روی زوجیته. حالا از آن جمله مصادیق، از جمله اون مصادیق ها که هستن، مصادیق ازواج، عقل کل و نفس کلن. عقل کل و نفس کل با هم چی؟ زوجیت دارن. از اون ابتدای خلقت داره بیان میکنه. همون جوری که ما هر کسی عقل داره، عقل کارش ادراک کلیاته و اون چیزایی که برای عقل بیان شده، و از طرفی نفس داره که نفس ارتباط دهنده عقل و طبیعته. نفس ارتباط دهنده عقل با طبیعته. در این عالم هم حقیقتی داریم به نام عقل کل و همینطور نفس کل که پیوند دهنده عقل و طبیعته. خب که همون عقل میاد توسط نفس به طبیعت میرسه و متکثر میشه. نون و القلم و ما یسترون، این همون عقل و نفس و به وجه طبیعت میشه. و ما یسترون، آنچه که می نویسند تکثر پیدا میکنه. من و شما و زید و بکر و عمرو و خالد و هو، انسانها رو فقط شما نگاه کن چه تکثری پیدا میکنه. حیوانات رو نگاه کن. و از آن جمله علم و عملند، علم و عمل هم زوجن با هم. اگر خواهی بگو علم روح است و عمل جسد آن است. کتب فلسفی، کتب حکمی، حکمی رو شما مطالعه کنید میبینید فلسفه دو تا قسمت داره. قسمت به اصطلاح حکمت نظری داریم و حکمت عملی. حکمت نظری بر پایه هست و نیست، بر پایه هست و نیست، یعنی اثبات میکنه خداوند هست، بعد اثبات میکنه برای خداوند شریک نیست، اثبات میکنه نفس انسان مجرد از ماده هست، اثبات میکنه نفس انسان مادی نیست، هست و نیست، کارش اثبات هست و نیسته. در قسمت چی؟ حکمت نظری. بعد که میای تو قسمت حکمت عملی، حکمت عملی بر پایه چیه؟ باید و نباید. باید راست گفت، باید عدالت داشت، باید شجاعت و سخاوت داشت، نباید ظلم کرد، نباید دروغ گفت. اینها چیه؟ اون قسمت حکمت عملیه. دین ما هم همین جوره. دین ما یعنی ادیان، شرایع هم همینم. هم. شرایع هم یه قسمتایی دارن مثل توحید، اصول دین. اصول دین چند تاست؟ 5 تا. اول توحید. توحید که عمل کردنی نیست، توحید دانستنیه. چی هست چی نیست. توحید، نبوت، معاد، اینها امامت، عدالت. بعد میاییم سراغ چی؟ فروع دین. فروع دین حالا چی هن؟ عمل کردنی میشن. پس علم و عمل. عمل بر پایه چیه؟ بر پایه علمه. یعنی شما اول باید بدانید تا طبق اون دانسته خود عمل کنید. به همین جهت عرض کردیم یه بار پیامبر ما نبوتش حیات نبوت پیامبر اکرم دو قسمت داره، مکی و مدنی. سوره های مکی و سوره های مدنی هم مشخص شدن. شما سوره های مکی رو نگاه کنید، احکام نیست درش، تمام در توحید و معاد و معارفه. از بابا خدا چیه، پیغمبر چیه، برخلاف اون کسایی که فلسفه رو قبول ندارن میگن فقه، اخبار. بابا اول آخه خدا بفهمیم، خدا چیه، قیامت چیه، من کیم، کجام. بعد که حالا طرف فهمید، اون موقع میگیم خب برای اینکه به سعادت برسی حالا باید بیای نماز بخونی، حالا باید عدالت داشته باشی، سخاوت داشته باشی. یعنی طبق همون چیزی که فلاسفه با عقل میگفتن، شرایع با نبوت میگه، که البته نبوت خیلی پیشرفته تر از فلسفه است. یعنی بحث بین نبی و فیلسوف که فلاسفه شبیه به انبیا هن، چون با عقلشون ادراک میکنن اون چرا که اونا با وحی میگیرن. یعنی اون کسانی که آمدن تطبیق دادن بین فلسفه و دین، شریعت، یکی از بحثاشون همینه که فیلسوف با عقلش میخواد به حقایق برسه، منتها اون عمق و خلوصی که پیام معارف نبوی داره فیلسوف خیلی جا دستش کوتاهه. در باب معاد فیلسوف اثبات میکنه معاد رو، اما خب کیفیت این معاد چگونه است؟ اینجا دیگه گیر میکنه، چون دستمایه نداره. میتونه فقط اثبات کنه معادی هست، جزا هم هست تا این مقدار. بیشتر از اینو دیگه فیلسوف با فلسفه نمیتونه اثبات کنه. لذا میگن وقتی شما مثلا معاد اسفار رو نگاه کنید بیشتر شبیه به کتابهای کلامیه تا فلسفی، چون باید حدیث استناد کنه، با آیه قرآن استناد کنه. فلسفه محض دیگه خیلی نمیتونه جولان بده، تو خیلی از قسمتها به یک کلیاتی رو فقط میتونه اثبات کنه با عقل. خب علم و عمل فرمود از این جمله مصادیق چیان علم و عملند. اگر خواهی بگو علم روح است و عمل جسد آن است. خب آقا رابطه علم و عمل چیه؟ شما اگر نگاه کنید در احادیث چقدر روایت داریم در باب علم. حتی میان مثلا سوال میکنن از معصوم آقا بالاترین عمل چیه؟ فرماد کسب علم. میگن آقا ما از عمل میپرسیم، شما از علم جواب میدید. فرماد بله، به خاطر اینکه با علم عمل اندکت را قبول میکنند، اما بدون علم عمل کثیر رو هم ازت نمیپذیرند. چقدر در روایات ما تحریص شده، شما اصول کافی رو میخوندیم باب فضیلت علم و یادتونه چقدر روایاتی در زمینه کسب علم داشتیم، که مثلا یه روایتی که حالا میپرسن از امام باقر یا امام صادق علیه السلام که آقا یکی از شیعیان شما هست خیلی اهل زهد و عبادت و روزه و نماز شب و ذکر و اینهاست، اما یکی دیگه هست مثلا واجباتشو فقط بیشتر انجام میده ولی اهل علمه، احادیث شما رو برای شیعیان شما میخونه، در دل اونها جا میده، یعنی شرح میکنه براشون. کدوم اینا افضلن؟ اونی که اهل ذکر و عبادت و مثلا فرمود اون شیعه ما که روایات ما رو برای شیعان ما میخواند و در دل آنها جا میدهد خیر من الف عابد، بهتر از هزار عابد است. عابدی که شب زنده داره، اهل روزه و ذکر و عبادت و یعنی علم اصلا با عمل قابل قیاس نیست. متوباد اینا قرین هم باشه ها، علم کنارش هم عمل. این دوتا رو بخوایم با هم بسنجیم، میگیم که علم مثل روح، عمل مثل بدنه. بدن چجور مسخر روحه؟ روح هر کاری بخواد با بدن انجام میده. در دعای ابو حمزه است اگر اشتباه نکنم، که قسمتی هست که امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا نکنه من را در مجلس اهل علم نیافتی، از آن جهت روی از من برتافتی. یعنی انسان وقتی در مجلس اهل علم میشه، خدا مورد توجه خداوند قرار میگیره. میگه نکنه منو در مجلس اهل علم ندیدی، دیدی من اونجاها نیستم، لذا از من رو برگردونده ای. چقدر علم مهمه. وقتی مجلس اهل علم طرف نبود، مثل با بطالان شب و روزشو با سر میکرد یه جوری مثل بقیه حیوانات. چقدر مهمه که انسانو مورد توجه خداوند قرار میده علم. خب اگر خواهی بگو علم روح است و عمل جسد آن است. پس علم را علو مکانت است و عمل را علو مکان. خب مکانت با مکان نزدیکم به هم، همون جوری که علم و عمل در لغت نزدیکم به هم، مکانت با مکان چه فرق میکنه؟ مکان علو مکان، بالا بودن مکان، هر چقدر از این مرکز ثقل یعنی زمین ما بالاتر بریم، علو چیه؟ مکانی داره طرف. مثلا ساختمان‌های 20 طبقه، 30 طبقه، 50 طبقه، اون طبقات بالاتر علو مکان دارن. حالا آیا شرافتی هست که طرف علو مکان داشته باشه؟ ها؟ یه عبارتی هست میگه شرف المکان بالمکین، شرف المکان بل، شرافت مکان به خاطر اون کسیه که اونجا هست. این نیست که خود اون مکان شرف داشته باشه، شرف المکان بل مکین، اونجای بالاست که اون عالم میشینه. عالم اگه دم در بشینه اونجا میشه بالا. دقت فرمودید که به خاطر اون عالم اونجا مکانت پیدا میکنه. جای پای حضرت ابراهیم رو، مقام ابراهیم، اونا که کعبه رفتن، جایگاهی که حضرت ابراهیم پا گذاشته روش، خانه کعبه رو درست میکرده، به خاطر جای پای موحد اونجا شرافت پیدا کرده. علی حال مکانت بلندی مکان نیست، بلکه بلندی رتبه است. مثلا میگیم رئیس جمهور مکانش بالاتر از دیگرانه یا مکانتش، رئیس جمهور مکانتش بالاتر از دیگرانه، و الا شاید شما طبقه سوم باشی، مثلا یک کسی طبقه سیوم باشه، رئیس جمهور طبقه اول زندگی کنه، میگیم این بالاتر از اوه، میگه آقا اون طبقه سیومه، میگیم باشه این شرافت مکانت شرافت داره. منتها بعضی از مکانت ها هست از طرف جدا شدنیه، مثل ریاست جمهوری، وکیل، وزیر، پست، اینا همه جدا میشه از طرف، طرف از اون کار که برکنار میشه دیگه کسی نگاشم نمی کنه، چون مکانتش مال خودش نبود. اما در آخرت اینجوری نیست. ببینید آیه قرآن یه موقع می فرماد لهم درجاتون، یعنی برای آنان درجاتیست، خب، ولی در آیه دیگه می‌فرماد هم درجاتون عند الله، هم درجاتون یعنی آنان درجاتی هستند، نه اینکه برای آنان درجه، اونا خودشون درجن، اونا خودشون درجه هستند. خوب دقت کنید، لهم درجات، وقتی میگه لهم درجات، برای آنان درجاتی است که باید برسن بهش، خب، ولی وقتی میگه هم درجاتون، اونجا دیگه درجه با خود اون شخص یکی میشه. مثل این میمونه که شما بچه کلاس اول ابتدایی رو میگید برای این است که دیپلم بگیرد، یعنی هنوز دیپلم نگرفت، وقتی دیپلم گرفت این دیگه خودش دیپلمه، مثال میگم ها، یعنی دیگه دیپلمو نمیشه از این جدا کرد، مدرکشو نمیگم، اون علوم رو میگم، علوم رو دیگه نمیشه از تو جدا کرد، تو خودت اون درجه شدی. عالم دیگه خودش عالمه، چیزی نیست که مثل ریاست جمهوری از طرف بگیریم. میخواییم علو مکان و علو مکانت رو توضیح بدیم. فرمود برای علم علو مکانت است و برای عمل علو مکان، یعنی خیلی با هم فرق میکنن علم و عمل، اون نزدیک به مادیات، عمل علم نزدیک به چیه؟ مجرداته. علم را علو مکانت است و عمل را علو مکان. در ضمن بگیم این دوتا باید با هم باشن ها، شما علم کسب کنی روحت خیلی قوی، اما جسمت که ضعیف باشه نمیشه که، جسمت ضعیف، روح خیلی قوی اما جسمش ضعیفه طرف. اون کسایی که اهل علم هستن عمل ندارن، لذا باید عمل هم داشته باشه که همخوانی داشته باشه. یا طرف جسمش خیلی قویه اما روحش خیلی ضعیفه، اون کسایی که خیلی عمل داره اما علم نداره. و علم مقوم، قوام دهنده و مشخص روح انسان است. علم روحت رو تشخص میده، قوی میکنه، قوی میکنه علم. و عمل مشخص بدن انسان، از آن حیث که بدن اوست میباشد. بدن که میگه نه این بدن دنیایی، ما بدنهایی داریم در طول هم، اونجا هم شما بدن میخوای، اون بدن تو، اون باغ و بهشت و اینا همه میشه جز بدن تو، اون باغ بهشت اونا جز بدن آخرتی تو میشه. حالا اون مکانت مال چی اونور؟ مال علمه. اون طرف مکانت مال علمه و بدن مال چیه؟ عمله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فرمود علم امام عمل و عمل تابع آن است. علم العلم امام العمل و العلم و العمل تابع او. علم امام پیشوای عمل است، یعنی همه عمل دنبال علم میره. و عمل شما از اون علمت پیروی میکنه. شما ببینید داعشی ها از زمان قدیم، زمان امیرالمؤمنین، خوارج نهروان بودن، میگه اینا نماز نمیخوندن، سر سجاده خوابشون میبرد. افرادی بودن آقا تو تاریخ نوشته شبانه روز 500 رکعت نماز میخوند. 17 رکعت نماز شما میخونید، 11 رکعت نماز شبتونم میخونید، ولی 500 رکعت رو خیلی سختتونه. هر روز اونم، نه یه روز. یه روز 500 رکعت بخونی؟ نه، هر روز 500 رکعت نماز بخونی. ولی میگه این عمل تابع اون علمه. بعد اون حدیثی شنید، بارها گفتیم خدمت عزیزان، جبرئیل علیه السلام یا حالا فرشته ای کسی رو دید خیلی عبادت میکنه، گفت خدا این چه جایگاهی در بهشت داره. وقتی جایگاهش رو دید، دید یه جای خیلی کوچیک. خدا این همه عبادت شبانه روز، گفت برو باش صحبت کن، به حرف بیار شو، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. رفت به صورت یک انسان متمثل شد، با این شروع کرد حرف زدن. خب چه میکنی عابد؟ گفت من اینجا دیگه مشغولم، عبادت میکنم. کجای خوبیه؟ سرسبز. گفت بله، میبینی چه علف هایی، حیف، فقط حیف. روایت ها، اگه روایت نبود من. گفت حیف. گفت حیف از چی؟ گفت حیف که خدا یه خری نداره بنداز این علف ها رو بچر، این علف ها خراب میشه میره. جبریل گفت آخه خدا که خر نداره. گفت میدونم، به خاطر همین میگم، اگه داشت مینداخت خر خدا اونجا بچره. میگه جبریل از هوش رفت. بعد گفت خدای خیلی کریمی تو اون جا رو به این دادی. آقا علم خیلی مهمه، علم خیلی مهمه. خب علم امام عمل و عمل تابع آن است. بعد از قرآن و روایات معصومین، کتبی که در علم، علم باشه، چون گاهی وقت عزیزان شبیه علمه، بعضی علوم ذریع شبیه علم، علم نیست. تش و علک میکنی میبینی چیزی که تف دستت نموند. حالا نمیخوام اسم بیارم از بعضی علوم اسلامی که آخرش میبینی هیچی تو دستت نمیمونه. بعد از قرآن و روایات در علم کتبی مثل کتب علامه صاحب این کتاب نداریم. شبیهش هست، نمیگم نیست ها، ولی شست رفته، تمیز، یک کاسه، چون خیلی از کتابا رو انسان میخونه اصلا علم نیست اونها. خب انشاءالله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله. من جنب